بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در نواهی بود، گفتیم بنابراین که حقیقت نهی، گفتیم بنابراین که حقیقت نهی طلب ترک بوده باشد، نه زجر عن الفعل. آیا این طلب به معنی طلب ترک، آیا این ترک به معنی ان لا یفعل یا به معنی کف؟ اونایی که میگن ان لا یفعل است، مرادشون این است همین اندازه که این فعل معدوم بشود کافی است، معدوم بشه، این میشه ان لا یفعل. اما اونایی که میگن کف، معنیش این است که یه امر وجودی در نفس پیدا بشود و انسان خودش رو از انجام فعل باز دارد، در واقع امر وجودی نفسانی هست به نام کف. قائلین به ان لا یفعل دو تا دلیل آوردن که این دو دلیل نسبتا روشنه. یه دلیلش تبادره، وقتی مولایی و عبدش میگوید لا تفعل هازا، اگر به معنی طلب ترک باشد، به طور مبنای طلب ترک، اگر به معنی طلب ترک بوده باشد، این مولا از او عدم الفعل را میخواهد. ظاهرش این است که عدم الفعل را میخواهد، اما این که از او کف بخواهد، این خلاف متبادره. متبادر این است که از او ان لا یفعل میخواد. پس تبادر هم که دلیل بر حقیقت است و از نهی ان لا یفعل تبادر میشود، نکف. دلیل دومم که ذکر کردیم این بود که تفاوت بین ان لا یفعل و کف این است که کف یه قید زائدی داره. ان لا یفعل میگه مطلق العدم، عدم، ولی کف میگوید علاوه بر این که این معدوم بشه، اون حالت وجودی در نفس، اون ضبطی که در نفس پیدا میشه، اون حالت ممانعت نفسانیه، این یه امر زائدی است بر عدم فعل. و این قید زائد و امر زائد یحتاج الى دلیل، و مادامی که دلیل نداشته باشیم ما نمیتوانیم قائل بشیم. خب اینا بحثای بود که دیروز گفتم برای این که ارتباط با بحث امروز پیدا کنیم. اما قائلین به کف چه میگن؟ دلیلشون چی؟ یه دلیل قدیمیه معروفه، حالا اون جواب شما رو میگم، دیروز هم گفتید این رو حسده کنید، امروز میگم. و یه دلیل قدیمی معروفی قائلین به کف دارن که از معالم به این طرف مطرح بود، و حاصلش این است که الا یفعلی امر عدمیه، الامر العدمی لا یکون تحت القدره، عدم تحت قدرت نیست، عدم هیچه، پوچه. پس امر عدمی به معنی ان لا یفعل تحت قدرت نیست. شاهدش هم این است که لذا از ازل ان لا یفعل بود، ولذا از ازل قبل از آنی که من باشم الله یفعل بود، عدم بود. عدم لاحق با عدم ازلی ادامه همه، فرق نمی کنه. پیش از آنی که من باشم عدم شرب شراب بود، بعد از آنی هم که من هستم ادامه آن. چیزی نیست که در اختیار من باشه، قبل از وجود من هم بوده، بعد از وجود من هم هست، بعد از مردن من هم خواهد بود. علا کل تقدیر عدم چیزی نیست که تحت قدرت باشه و مولا بتواند دستوری برای آن صادر بکنه. پس ما باید اینجا دست پا کنیم، یه چیز وجودی پیدا کنیم که قابل تکلیف باشه، یه امر وجودی پیدا کنیم که قابل تکلیف باشه. عدم چیزی نیست که در قدرت من باشه. اون امر وجودی که قابل تکلیف هست چیست؟ اون کفه، کفه. این خلاصه استدلال قائلین به کف. دلیل یه دلیل قدیمی مشهوریه، جوابش هم یه جواب قدیمی مشهوری داره، وان این است: عدم تحت قدرت که میاد به خاطر اینکه وجود تحت قدرته. عدم خودش به تنهایی چیزی نیست تحت قدرت باشه، ولی چون وجود تحت قدرت من میتونم به جا بیارم میتونم به جا نیارم، سبب میشه که عدم تحت قدرت باشه. پس عدم الفعل به برکت وجود الفعل که تحت قدرت است، اون عدم هم تحت قدرت است. استمرار عدم، عدم ازلی نه، بقای عدم معلومه. این استمرار و بقای عدم به برکت این که فعل وجود است و تحت قدرت است، اون هم تحت قدرت قرار میگیره. و الا محال از قدرت به یه طرف تعلق بگیره، یعنی قدرت به وجود تعلق بگیره و به عدم نگیره. این جبره. من اگر بتونم وجود به جا بیارم قادر بر عدم نباشم، این جبره بر وجوده. حالا جبره تعلق القدره بالوجود دون العدم مساوین للجبر. بله، خب همینه. کدام خویشتنداریه؟ نه هیچ خویشتنداری هم نمی کنه، فقط هم لای افعاله عدم. هر کجا وجود تحت قدرت آمد، عدم هم به طبع وجود تحت قدرته، هیچ احتیاجی به کف هم نداره. ان الوجود والعدم اینها بدیلانن، متقابلانن. نمیشه احد و ما تحت القدره بیاد و دیگری تحت القدره نباشه. و الا کان جبرن، تعلق القدره به احد الطرفین هو الجبر للقدره للاختیار. فعلا هزا این که گفتید عدم هیچ پوش است و تحت قدرت نمیاد، بله، اگر به الاساده میخواستیم بیاریمش تحت قدرت این اشکال بود، اما وقتی به طبع الوجود تحت قدرت قرار میگیره اشکالی در اینجا پیدا نمیشود. بله، عدم ازلی بود، استمراراً تحت قدرت قرار گیره. بله، به برکت این وجودی که الان من برش قادرم، من الان به وجود آمدم و عاقل و بالغ و شاعر و قادر شدم، حالا که میتونم وجود رو به جا بیاورم، حالا این عدم استمراراً تحت قدرت من قرار میگیره. عدم لاحق، لاحق سابق نداره، استمرار همون که سوال کردم استمرار، استمرار اون عدم سابق در اختیار منه، در ازل نبوده اما بقاءن در اختیار هست. چرا؟ چون وجودش در اختیار. این واضح معطلش نش. اما بقیه هنا شیون او استدلال به یه امر فلسفی کرده، ما هم جوابش به امر فلسفی میدیم. اگر جواب ما رو نمیخواد استدلال رو نبردارید. او استدلال به دلیل فلسفیه، ما هم جوابش به خودش میدیم. ای بناس هست به شرد و هست بش. و اما بقیه هنا شیعونی مهمه. وان این اسمال وراد بل کف. کف چیه؟ همه اون میگیم کف نفس. کف نفس چیه؟ آیا مراد کف بالفعل، یعنی وسوسه های گناه در وجود من پیدا بشه و من ضبط نفس کنم بگیرم جلوشو بگیرم؟ اینن مثل این است که ماه رمضان هوا گرم، انسان تشنه میشه. حالا که تشنه میشود نفس مایل میشود به سوی شرب ماء. من جلو این نفس رو میگیرم کف. اگر مراد کف فعلی بوده باشه، معنی کف فعلی اونجایی است که انگیزه های گناه پیدا بشه، وسوسه های گناه و عوامل گناه پیدا بشه. اگر معنیش اینه و مولا این از من میخواد، در جایی که انگیزه های گناه در من نیست چه کنم؟ من اصلا بدم میاد از بوی شراب. یعنی میفرمد برم یه انگیزه هایی در خودم ایجاد کنم، هوس شراب ایجاد کنم، بعد کف نفس کنم، این امر وجودی بالفعل حاصل بشه. خب دقت کنید، مل مراد بالکف اون ممانعت و نفس، ضبط و نفس بالفعل او بالقوه. منظور از بالفعل این است که عوامل و انگیزه های گناه ایجاد بشه و نفس شائق بشه و یه نیروی در نفس به سوی گناه پیدا بشه و بعد انسان جلو اینو بگیره که امر وجودی بشه. اگر این واجبه، اونجایی که این وسوسه های گناه و انگیزه های گناه نیست، اونجا چه کار کنی؟ ها، یعنی کسی که از شراب خوشش نمیاد شراب برش حرام نیست یا حرامه؟ میدونم انجام نمیده، ولی میخوام بگم شراب برای کسی که از شراب خوشش نمیاد حرامه یا حرام نیست؟ حرامه. یعنی چی؟ حرامه یعنی چی؟ یعنی لا تشرب. این لا تشرب کف یا لا یفده؟ ها، این بالقوه همینه. حالا رسیدید به اونجایی که ما میخواستیم شما را به اونجا برسانیم. معنیش این است کف بالقوه است، یعنی لو حصل لک عامل للمعصیه و دافع الاسیان، اگر این برای تو حاصل شد کف عن هذا، ضبط نفس کن، کف کن. و الا اگر بخواهید از این بالقوه بیایید بالفعل، بگید همیشه کف فعلیه. یعنی اونجا هم که دوایی معصیت نیست، برو ایجاد کن دوایی رو، بعد جلو خودتو بگیر. بله عزمه، ولی عزمه در اونجاییست که مشروطه. العزم علی ترک لو حصل دافع الی المعصیه، یه دافعی الی المعصیه در وجود پیدا بشه. لو حصل کفر، امنع نفسک کف نفسک. پس این کسانی که میگویند مراد کفه، کفه بالفعل رو نمیتونن بگن، چون خیلی جا عامل معصیت نیست. یه جایی هست به قول ایشون که دو روزه داره این سخن رو میگوید که در بیابانه شراب نیست. خب نیست شراب نیست که معنیش این نیست شراب حلال تو بیابان چون شراب نداری. کسی که شراب نداره که شرابش حلال نیست، حرامه. این حرام برمیگرد به یه قضیه شرطیه، یعنی لوکان هناک خمرو و حصل لکه دواعن الى شرب الخمر کف نفسه. توجه داری؟ برمیگرده به یه امر، یه قضیه شرطیه. قضیه شرطیه که محال نیست. اگر شرابی تو این بیابان پیدا شد، اگر دوایی بر تو پیدا شد، مایل شدی خیشتن داری کن. اینا برمیگرده به قضایای شرطیه. نه معنیش این از کسی که از شراب بدش میاد شرابش حلاله، کسی که از زنا بدش میاد عدیاز بدلا زنا برش حلاله، نه. کسی که تو بیابان شراب نداره، در یه شهری اصلا شراب فروشی اونجا پیدا نمیشه، حلاله. کس نمیگه این. خب نهیدار نهیش چیه؟ ان لا یفعل که شما قبول نکردی، حالا میخوای کف بگی. در این شهر شراب نیست که شما کف کنی، کو شراب. بعد برگردنیم به یه قضیه بالقوه، یه قضیه شرطیه، یعنی لوجد هناک شراب و خمر و حصل لک الدواعی کف نفس. باز میگم قضیه شرطیه، تکرار میکنه. قضیه شرطیه که محال نیست. چرا تکرار میکنین؟ به جای تکرار اندیشه در جواب کنید. قضیه شرطیه که محال نیست. بگه اگر تو این بیابان شرابی پیدا شد نخور، میگه محال نیست. الان بگه شراب نخور، میگه شرابی نیست که من بخورم یا نخورم، نیست. توجه دارید؟ خب بگذرم. نه دیگه، مثل این که دیگه بیش از این در توان ما نیست. و اما چی؟ بسیار خوب. اون یه بحثیست گذشت، اون بحث گذشت. آیا ترک درست ان لا یفعل یا کف؟ ادلهشو گفتیم و جواباشو گفتیم، تمام شد. شما دیگه بر نگردید اون، تمام شد. اون دیگه ان لا یفعل و کف تمام شد. ما اختیار کردیم ان لا یفعلو، بنابراین که نه طلب ترک باشی، و گفتیم کف درست نیست، اونو ثابت کردیم. حالا علا فرض این که قود کف رو بپذیریم، کف فعلی معیاره یا کف بالقوه و شعنی؟ میگیم اگرم قائل به کف شدیم، باید کف شعنی باشه و بالقوه، نه کف بالفعل. توجه دارید؟ مانع از فعل میتونه تقوا بوده باشد، میتونه ترس از آتش جهنم باشد، میتواند علل دیگری باشه. اگر نظر مبارکتون باشه در بحث نیت در باب وضو، چون در فعل در وضو بحث نیت رو مفصل میگن، در اونجا دوائی نیت رو بحث کردن، گاهی عامل تقواست، گاهی خوف من النار، گاهی طمع فی الجنه است، گاهی وجدت که اهلا للعباده است. اونا دیگه حالا بحثی است که اینجا ما واردش نشیم. حالا اجازه من دیگه وارد اون بحث نشیم. حالا مثل هذا الکلام یجری فی الزجر، زجر من دیگه گفتیم حقیقت النهی هو الزجر. الله یفعل با ترک قسیمه هم نیستن. ترک دو معنی میتون داشته باشه، ترک یه معنیش الله یفعل، یه معنیش کفه. ترک دو معنی میتون داشته باشه، یکی به معنی الله یفعل، یکی به معنی کف. حالا ما کلمه ترک تو روایت آیه نیامده، الله یفعل تو روایت آیه نیامده، اصلا نه کار به کلمه ترک داشت نه الله یفعل. آیا مطلوب عدمه یا مطلوب یه امر وجودیه؟ دعوا بر سر این بود. شما هرچی میخوای اسم بذار، اسمش ترک بذار، اسم الله یفعل بذار، اونی که مولا در نواهی میخواد یه امر عدمیه یا یه امر وجودیه که اسمش کف میذاری. دعوا بر سر وجودی عدمیه، حالا اسمش الله یفعل بذار، اسمش ترک بذار، ترک قسیمه، ترک مقسمه، اینا دخالتی در وصف ما نداره، اینا نامگذاری هاست. عرض کردم و هذا کلام یجری فی زجر، که ما حقیقت نهی رو زجر میدانستیم. زجر هم به معنی ممانعته. اجازه بدید، اجازه بدید وسط بحث، وسط بحث تکرار میکنم، وسط بحث صحبت نکنیم به یه جایی برسه. بحث در این است که مام که قائل به زجریم میگیم من ام من فعلی ممکن است زجر فعلی نباشه، زجر به قوه باشه. ما گفتیم زجر مثل این که در رو میبنده که شما از اینجا بیرون ندید، میخواید برید، یه وقت حل میده امره، یه وقت در رو میبنده و آستین شما رو میکشد، زجره. حالا اگر شما خود نمیخوای از اینجا بری، در دیگه برای چی ببنده؟ زجرم که میگیم حقیقت نهی زجر است، من است، اونم بالقوه است. یعنی اگر دوایی گناه در تو پیدا شد، مولا زجرت میکنه. نه معنیش این است که همیشه دایی گناه در تو است، یعنی خدا این نهی رو گذاشته، به عبارت ساده این نهی رو خدا گذاشته که اگر دایی گناه در تو پیدا شد زجرت کن. این نهی برای اینه، نهی مقید نیست به دایی گناه، اما اثر نهی در جایی پیدا میشه که دوایی گناهی پیدا بشه. خلاصه کنم، بنابر مبنای کف، کف بالقوه بود، بنابر مبنای ما که میگیم نهی زجر، مراد از زجر منع بالقوه است. یعنی اگر دوایی گناهی پیدا شد، نهی مولا جلو عبد را میگیرد. اگر دوایی که پیدا نشد، خب دیگه تحصیل حاصل، احتیاج نیست که جلوشو بگیره. قانون عامه، اما اثر این قانون جایی پیدا می شود که دوایی پیدا بشه. بنابراین نهی چیزی است که اثرش بالقوه پیدا میشه، ولو اینکه بله طلب ترک نیست، زجر عن الفعل، اثرش یکیه، اثرش یک. تکرار نکنی، از تکرار نکنید، خب من دارم جواب میدم. زجر عن الفعل و طلب ترک اثرش یکیه، اما ماهیتش دو تاست، جاهای دیگه تفاوت بین هما واضح میشه. اون زجر عن الفعله، اون طلب عدمه. این دو ماهیت اینا رو گفتیم دیگه، نباید تکرار بکنیم. علا کل حالین، از این بحث ها بگذاریم، ها هنا بحثون آخر. حالا اجازه بفرمایید، شراب برش حرام هست به عنوان یک قانون کلی، اما اثر این قانون در جایی هست که دوایی پیدا بشه. تکرار میکنم، قانون کلی همه جاییه، شراب حرام، اما کی اثر میذاره؟ بالفعل اونجایی که دوایی برای این پیدا بشه. اونجا هم گفتیم اثر وقتی پیدا می شود که بالقوه باشه. اگر بالفعل اونجام بگید اشکال پیدا بشه، اونجام بالقوه است، اینجام بالقوه است، هر دو مثل همه، از این نظر لا فرق بین هما. و اما اینا مهمی، مهم این بحث که میگم ها هنا بحث، دقت کنید این بحث مهمه. و آن این است که چرا نه دلالت بر وجوب ترک جمیع افراد میکنه، نه دلالت بر وجوب ترک جمیع افراد میکنه، اما امر دلالت بر انجام یه مصداق بیشتر نداره. به عبارت دیگر وقتی مولا گفت صله، با یه مصداق صلات مأمور به امتثال میشه. حصل الامتثال به فرد واحد. ولی وقتی میگه شراب و ترک، امتثال حاصل نمیشه مگر به ترک جمیع الافراد. شراب این فرق هست، این فرق از کجا پیدا شد؟ در این طرف که امر است و امتثال است، میگید از امتثال یحصل و به فرد واحد. حالا امتثال نهی هم بگید به ترک واحد، این یه دونه شراب رو ترک کرد امتثال حاصل شد، چرا اون یکی رو ترک کنه؟ چرا سومی رو ترک کنه؟ در اونجا میگید اگه 10 تا شراب هست هر 10 تا باید ترک بشه، اما در صلات میگید یه دونه صلات به جا بیاری کافیه. من فرق بین الوجود و الادم، چه تفاوتی بین هماست؟ شما در باب ترکم بگید یحصل الامتصال به ترک شرب خمر واحد. چرا؟ اجازه بدید، این یه مسئله به این سادگی که شما خیال میکنید نیست. یه جواب معروفی از قدیم به ما دادن، همم تو گوشمون کردیم، جوابم درست نیست. و اون جواب این است، میگن این خاصیت وجود عدمه، هادا خاصیت الوجود و العدم. وجود و طبیعه یکون به فرد واحد، اما عدمه ها چی؟ به عدم جمیع الافراد. این جوابی است که از قدیم گفتن خاصیت وجود عدم چنینه، طبیعت وجود عدم این اقتضا میکنه که الوجود یحصل به فرد واحد و العدم لا یکون الا بانعدام جمیع الافراد. نماز یه نماز خوندم حاصل شد. مولا گفت جینی بالماء، یه لیوان آب آوردم حاصل شد. اما وقتی میگه شراب نخور، باید تمام مصادیق شراب از بین بره، به علت اینکه این خاصیت عدمه، عدم طبیعه به عدم جمیع افراده و وجود به وجود بعض افراده. این یه جواب معروف قدیمی است، مرحوم آقای آخوندم داره، دیگرانم دارن، ولیکن این جواب درست نیست. فی هذا الجواب اشکال واضح. وان این است وجود عدم بدیل همان، الوجود و العدم بدیلان. همونطور که به تعداد وجودات ما برای طبیعت هستی قائل میشیم، به تعداد اعدام هم نیستی. لحاظ طبیعه وجودات متعدده و لهو اعدام متعدده. فی مقابل کل وجود عدم، اینطور نیست؟ فی مقابل کل وجود عدم. به عبارت دیگر، مگر شما نمیگید طبیعی وجودات متعدد داره؟ یعنی کلی طبیعی میتواند در ضمن زید و در ضمن عمرو و در ضمن بکر ایجاد بشه. کلی طبیعی در ضمن هر کدام اینا میتونه ایجاد بشه و هر کدام یه وجود مستقلی است از اون طبیعت. اجازه، عدم طبیعت هم همینطوره، عدم طبیعت هم همینطوره. عدم مطلق که ما بحث نمی کنیم، کی بحث از عدم مطلق میکنه؟ عدم مطلق که این چه نه تحت امری واقع میشه نه نهی واقع میشه، بس در عدم مضافه. بله، عدم قابل تکثر، عدم مضاف. شما میگید کلی طبیعی وجودات متعدد داره، خب مقابل هر وجودی عدمی نشسته؟ فی مقابل کل وجود عدم. مگر نمیگه الحق ان نسبت الطبیعی الی افراد نسبت الآباء الی الابناء، کلی طبیعی نسبتش به افراد نسبت آباء به ابناء. لا نسبت اب واحد الی ابناء متعدده. این جمله رو که شنیدید و معنیش میدونید، الحق ان نسبت الطبیعی الى افراد نسبت الآباء الى ابنائهم لا نسبت اب واحد الى ابناء متعدده. معنی این جمله چیه؟ معنیش این از کلی طبیعی هر فردش یه وجودی از آنه، به تعداد افرادش کلی طبیعی ظهور و بروز داره. این کلی طبیعی زید، اون کلی طبیعی ام، این غیر از اونه. قدر جامعه تو ذهن دارن ولی در خارج نسبت الآباء الی الابناء. نه این از کلی طبیعی شی واحدی باشه. کلی طبیعی شی واحدی نیست، زید چیزیست، ام دیگریست، بعد دیگریست. حالا که کلی طبیعی ظهورات و بروزات متعدد داره، در مقابل هر ظهور و بروزی عدمی هست. عدم زید غیر از عدم زید عدم الانسانه، اما در اینجا عدم الامر عدم الانسانه، در اونجا هر کدام اینها عدم انسانه. عدم مضاف دیگه چرا داریم؟ در خارج داریم. حالا عدم هر چی میخواد معنی کنید، بس در حقیقت عدم اینجا نکنید. عرض بنده این است، اینو شما دنبالش برید، حاشیه نری. در مقابل هر وجودی عدم ایستاده، همان گونه که این طبیعت به تعداد افراد وجود داره، به تعداد افرادم عدم داره، عدم واحد نداره. مولا از من خواست ترک شراب، من یه شراب میزنم کنار، بس دیگه، چرا بقیه شرابا بزنم کنار؟ از وجود مطلق شرابش میاد؟ از نماز چی خوشش میاد؟ از وجود مطلق نماز خوشش میاد یا نه؟ یه نماز عدم مطلق شراب هم در ضمن یه شراب هست. بله دیگه، اگه وجود نماز در یه وجود پیدا میشود، عدم شراب هم در یه عدم پیدا میشه. اینا بدیل همن، کنار همن، مثل همن. حالا یه خودی حوصله کنید تا اصل مسئله جا بیفته. خلاصه مسئله این می شود، یه معذری در اینجا سوان این است، چرا در باب نواهی به یه ترک قانع نیستید؟ همه رو میگید باید ترک بشه، ولی در باب عوامر به یه وجود قانع هستید. والحال ان الوجود والعدم بدیلان فی مقابل کل وجود عدم و فی مقابل کل عدم وجود. اگر اونجا به یکی قناعت میکنید اینجا به یکی قناعت کنید. چرا؟ چراش بگی چرا؟ از کجا این تفاوت پیدا شده؟ سرچشمه این شک نداریم که این مسئله هست، ولی سرچشمه کجاست؟ ما دنبال سرچشمه میگردیم. این سرچشمه که مرحوم آخوند و دیگران فرمودن که میگن طبیعت موجود میشه به وجود واحد و منعدم میشه به عدم جمعی افراد، این تفاوت درست نی. نخیر، طبیعت میشه موجود میشود به کل وجود و معدوم میشه به کل عدم. در مقابل هر وجود عدمی هست. بریم سراغ سرچشمه خود حوصله. اجازه بدید من یه جمله امروز بگم، اینو باید روش مطالعه کنید. بعضی چیا تو ذهن انسان باید خود پخته بشه، بیات بشه و جا بیفته. حالا اجازه بدید من یه بحثی کنم. در اینجا دو نکته داریم، اجازه بدید. نکته اولی که داریم این است، ما در اینجا یه قرینه خارجیه داریم و اون قرینه خارجیه سبب شده در مصالح و در اوامر به یکی قناعت کنه، ولی در نواهی به یکی قناعت نکن. قاعدش این است اونجا به یکی قناعت کنه، کما اینکه اینجا به یکی قناعت میکنه. امتصال یحصل به وجود واحد، امتصال هم یحصل به عدم واحد. اما یه قرینه خارجیه اینجا سرچشمه این تفاوت شده. خوب دقت کنید، وان قرینه خارجی عبارت از این است: امر بر محور مصالح دور میزنه و نهی بر محور مفاسد. مصالح معمولا با یه فرد تعمیم میشه، اما مفاسد چنان نیست که با ترک یک فرد مفسده ریشه کم بشه. مثال، اجازه، مثال غالب ما میگیم، همه جام نمیگیم. مثال، شما وقتی تشنید آب میخواهید، تمام آبهای دنیا که لازم نیست برای شما، یه لیوان آب یه مثال کافیه. یه دونه لیوان آب کافیه 100 تا 1000 تا هرچی آب هست بکنن تو لیوان برای شما بیارن، پیداست، نیازی نیست. مساله این چینین قالبه. اما سم که مفسده است، بنده این سم رو نخورم، اون یکی رو بخورم، دومی رو نخورم، سومی رو بخورم، آیا از مرگ نجات پیدا می کنم؟ نه. نجات عن الموت در زمانی است که تمام مصادیق سم رو ترک کنم. کل سموم. معمولا مصالح و مفاسد سرچشمه اوامر نواهیه و معمول مصالح و مفاسد و طبیعت مصلحت و مفسد اینه. مصالح به یه مصداق غرض حاصل میشه، اما مفاسد به ترک یک مصداق غرض حاصل نمیشه. نتیجه فیکون، اجازه بدید، فیکون هذه قرینتن خارجیه تنظم الى الامر و نهی. این قرینه خارجیه منظم به امر و نهی میشه. امتصال امر رو میبرد توی مصداق، امتصال نهی رو میبرد به ترک جمیع المصادیق. ما میدانیم قرینه خارجیه وقتی به چیزی زمیمه بشود مفهوم کلامو تغییر میده. روز اول افعل و لا تفعل مفهومش یکی بود، اگر این به یه مصداق ایجاد میشه به یه مصداقم اون باید ترک بشه. اما یک قرینه خارجیهی که طبیعت مصلحت و مفسده است، مساله به یه فرد حاصل میشن اما مفاسد به ترک یک فرد حاصل نمیشه، کل سموم باید ترک بشود، این قرینه خارجیه منظم شده، سبب شده که ما این چنین بفهمیم. حالا روی این مسئله مطالعه بیشتری میکنید تا فردا انشاءالله الرحمن.